پرسیده بود، گفت آقا این ترسول ما رو شما هم بیاییم تایید کنید، یه نیروی قدرتمند هم میاد پشتش، ما میتوانیم اسرائیل رو وادار کنیم سرزمین‌های فلسطین رو تخلیه کنه. آقای احمدی نژاد گفت او نخه اسرائیل باید نابود بشه. ببینید دشمنی و عداوت با یهود ضد یهود بودن است و این رو باید در نظر داشت. مسئله‌ای که شما فرمودید درباره ایران، کشورهایی که ایران رو نمیشه مقایسه کرد با کره شمالی مثلا، برای که اون خب درا رو بسته، نه پولی داره، با یک وضع بد مردمش هم علف می‌خورن. ایران یک کشور مدرنه، ایران یک کشوری است که اون اینفراستراکچر یا زیربنا رو داره، قبل از انقلاب ریخته شده و همینجوری ادامه پیدا کرده. به هر حال ایران کشوری است که با اقتصاددانان برجسته در اونجا میدونن در دنیا چه خبره و درآمد ارزی سرشاری هم داشته و در این سالها در زمینهای مختلف سرمایه گذاری کرده، حتی در خارج ایران. پس بنابراین ایران جدا از اقتصاد جهانی نیست و اگر اقتصاد جهانی دچار تزلزل بشه اون حرفی که آقای احمدی نژاد میزنه اعتباری نداره. ایشون میگه با نفت 5 دلار هم کشور اداره میکنیم، اما چه کشوری که تبدیل به گورستان خواهد شد. ایران کشوری است که تمام قابلیت‌های این که یک ابرقدرت سیاسی و اقتصادی در منطقه باشه داره. ایران امکانات بسیار بیشتری داشته از کشوری مثل هند با توجه به جمعیت که تبدیل به یک محور اقتصادی قدرتمند و بزرگ بشه. منتها وقتی کار به دست کاردان نیست و جهرومی ها هستن که اداره اقتصاد کشور رو دارن و حتی یه آدمی مثل آقای طهماسب مظاهری با اون مشکلات روبرو میشه، طبیعی است که تمام سیئات بحران اقتصادی بین المللی به اضافه سوء اداره امور و عدم کفایت این آقایان، اینا دست به دست هم میده و به نظر من ضررها برای ایران بیشتر خواهد.
البته آقای نوری‌زاده که به طور قطع من این توضیح رو میدم، سوء تفاهم پیش نیاد، جهرومی ها که میگن قصدشون یک شخصه و شبیه اون شخص هست که باز نظر خودشونه و نه طبعا مردم جهرم.
ابدا بنده قربان بنده ارادت دارم.
بله حتما من میدونم
منظورم
کار آقای احمدی نژاد.
شما خرمای جهرم به وفور خوردید.
بله قربان دارید. خیلی هم ارادت دارم به اهالی جهرم
و امیدواریم مردم جهرم هم مثل بقیه مردم ایران فردا 13 بدر، یعنی ساعتی پی دیگه 13 بدر خوبی داشته باشن در نخلستان‌های جهرم. باز قبل از اینکه به دوحه بریم، آقای سازگار، چرا کار به دست کارون نیست در ایران؟ دستکم در زمینه اقتصادی مسئله سیاسی نیست. کارشناس‌های اقتصادی میتونن کمک کنن، هر عقیده افکاری دارن برای خودشون. ولی
یه کلامش این است که شما وقتی شایسته سالاری میشه که رقابت آزاد و عرصه آزاد بشه و رقابت آزاد و عرصه آزاد در عرصه اقتصادی یعنی اقتصاد آزاد و نه دولت سالار و در عرصه سیاسی یعنی دموکراسی و حق انتخاب آزاد مردم با حضور مطبوعات آزاد، وقتی نباشه این، اون وقت میشه رفیق بازی و باند بازی و مدیریت اتوبوسی و هرچی فامیلشو ببره سر کار و بچه محله رو ببره و هاکزا. آنچه که در ایران اتفاق افتاده، 10 دفعه دیگه هم شما حکومت درست کنین، اگر هر جای دیگه دنیا اگر انتخابات آزاد نباشه و در عرصه اقتصاد هم رقابت آزاد نباشه، شایسته ها به طور طبیعی نمیان بالا، کار میکشه به همینی که فک و فامیل و بعدم بدتر از اون سوء استفاده و فساد و عرشبت بخور بخور هم ساله هم. بنابراین ریشش در ایران این است که دموکراسی نیست و اقتصاد آزاد نیست.
خب آقای نوری‌زاده به دوحه میریم. در دوحه اون چی که شما دیدید در این کنفرانس در ارتباط با ایران، یعنی کار به جایی رسیده بود که ظاهرا وزیر خارجه قطر بود گفت ما توبه کردیم از دعوت آقای احمدی نژاد و همینطور حماس.
بله حضورتون عرض کنم شاید بهترین تعبیری که من دیدم از کنفرانس دوحه سرمقاله‌ای بود که آقای عبدالرحمن راشد مدیر تلویزیون العربیه و سردبیر سابق از شرق الاوسط امروز در شرق الاوسط نوشته بود که آقا آرزو می‌کنیم کنفرانس سران دوحه آخرین کنفرانس باشه و طارق حمید سردبیرش نوشته بود چه ثمر از این کنفرانسی که اینجور سطحش اومده پایین که یه آدم مثل قذافی این چاروادارای گوشه خیابان میاد اونجا و با ملک عبدالله اونطور صحبت میکنه. واقعا وقتی که این آدم به عنوان رئیس یک کشور، نماینده کشور نشست در اونجا، اونجور سینه رو انداخت جلو که من پادشاه پادشاه، حتی شاهنشاه، من شاهنشاه اروپا هستم و عمید یا در واقع میگویند سرپرست رهبران کشورهای عرب هستم و شخصیتی جهانی دارم که اجازه به من نمیده که بیام پایین در سطح عبدالله، در سطح تو. و بعدم به عبدالله گفت تویی که انگلیسا آوردنت و آمریکایی‌ها ازت حمایت میکنن، خب حالا من دلگیریمو میگذرم، حاضرم تو بیای منم بیام. و پادشاه سعودی قصد داشت که اصلا کنفرانس رو بره و امیر قطر اینقدر التماس کرد و اومدن، یک مصالحه ظاهری هم گذاشتن که این دو با هم نشستن و یه لبخندی هم زدن، ولی پیدا بود که چقدر فضا سنگینه. تمام این سخنرانی ها رو بنده شنیدم. سخنرانی ابو مازن قابل توجه بود، یک چارچوبی داشت، پایه‌ای داشت. حرفایی که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن زد، آقای بشار اسد تو همون دنیای خودش بود، برای باجگیری اومده بود، و این که میبینید سوریه جلو افتاده که بشیر، برای بشیر بگن این رأی دادگاه بین المللی رو محکوم بکنن و ناسزا بگن، به خاطر اینکه سوریه میدونه نفر بعدی خودشونن، به خاطر دادگاه حریری که آغاز به کار کرده. کنفرانس پر از فضای نیش و نوش بود. حسنی مبارک نیومدنش خود به خود 50% از اعتبار کنفرانس انداخت. پادشاه سلطان قابوس هم نیامد و پسر عموش رو فرستاد. نگاه که پادشاه مغرب نیامد و برادرش مولای عبدالله، مولای حسن رو فرستاد، عبدالله رو فرستاد. منظورم اینه که در اونجا وقتی شما نگاه میکردید، از یک طرف یه عده رهبران مسن از کار افتاده میدیدید که واقعا ازشون کاری بر نمیاد، یه درم میدیدید که مشغول شعار دادنن. اما دو اتفاق افتاد که مهمه. یکی این که وزیر خارجه
قطعه، آقای نوریزاد من حرفتون رو همینجا قطع کنم، اگر حرف شما رو بپذیریم، اینی که کاری ازشون بر نمیاد به خاطر موسن بودنشون بود یا اینکه اهل این کار نیستن؟ ولو
نه، منظورم اینه که اینها در این سن و سال نه اقدام شجاعانه ای انجام میدن، نه میان یک دست به یک تصمیمی بزنن که باعث یک تحول عظیم در کشورشون و جهان عرب بشه. آدم هایی هستن به کرسی هاشون چسبیدن و در واقع میخوان همینجوری قضیه طی بشه. حالا این نکته رو خدمت رو عرض بکنم، نیومدن مبارک واقعا کنفرانس رو بی اعتبار کرد. مصر پدر کنفرانس های سران عربی، از همون کنفرانسی که قبل از برپایی دولت اسرائیل تشکیل شد و ملک فاروق در واقع ستاره اون کنفرانس بود، تا امروز مصری ها بودن و پادشاه سعودی دو سال پیش پیشنهاد کرد مقر دائم کنفرانس سران عرب شرم الشیخ بشه، که هر بار یه دولتی بنابر میل خودش این بازی رو در نهش. قطر تصمیم داشت آقای احمدی نژاد و خالد مشعل رو دعوت کنه. عربستان سعودی، اردن و همینطور مصری ها که در اون زمان به هر حال از در سطح وزرای خارجه صحبت میکردن، امارات، همه اینا گفتن اگر احمدی نژاد بیاد و خالد مشعل در کنفرانس شرکت نمی کنن. آقای شیخ جاسم محمد وزیر خارجه و نخست وزیر قطر رسما اعلام کرد، البته با لبخند، خب دیدید که نه نژادی، به جای نژاد هم گفت نژادی، نه نژادی نه معرف شی، یعنی حالا نمیدونم چی، حماس. بعد گفت خب توبه توبه توبه، سه بارم گفت و همم هم خندیدن و خبرنگارا خندیدن. بعد نیامدن آقای احمدی نژاد خود به خود اون تنشی رو که وجود داشت یه خود آرومش کرد. بعد عربستان پیشنهاد کرده بود عرب‌ها یک سیاست واحد بگیرن و پیامی به جمهوری اسلامی بفرستن که اگر میخواهی در امور مسائلی که به ما عرب‌ها مربوطه مداخله کنی، از راه قانونی، از راه نظام مشروع نمیتوانی از پشت پنجره و در عقبی بیای حماس و پول بدی که دولت قانونی آقای ابو مازن رو تضعیف کنی، نمیتونی به لبنان اسلحه به حزب الله بدی، اگه بخوای کمک کنی به دولت لبنان بکن. این مسئله در اونجا مطرح شد. بشار اسد البته نطق قرایی کرده بود که ما باید با جمهوری اسلامی همدل و همراه باشیم. پایان قضیه همونطور که عبدالرحمن راشد نوشته بود، هیاهوی بسیار برای هیچ.
واقعا
این از رئیس جمهوری شیلی نباید سپاسگزاری کرد، این بانوی نازنین که خانم بشلت همه جا گفت خلیج فارس در کنفرانس دومی که بین سران آمریکای لاتین و عرب بود، در حالی که آقای هوگو شاوز از کلمه خلیج استفاده می‌کرد.
واقعا هیاهوی بسیار برای هیچ.
بله واقعا هیاهوی بسیار برای هیچ تیتر خیلی خوبیه، برای اینکه کنفرانس پر از تنش، فحش و فحشکاری.
اولین بار نیست البته.
بله عربا معمولا رو از هاشون جمع شدن همین دعواها بوده توشون، ولی به خصوص لحن آقای قذافی و فحش و فحشکاری بسیار کنفرانس سطحش رو پایین آورده بود. اما به نظر منم خلاصه این کنفرانس دو سه تا نکته اساسی هست که برای ما قابل اهمیته. اول اینکه الحمدلله رئیس جمهور شیلی اقلا چهار تا خلیج فارس کرد، عربا همه قرقرشون در اومد ولی گفت، و آقای چاوز که ده تا انگشت ایران عسل کردن تو دهنش کردن نگفت، حسب معمول. اما نکته دوم به نظر من این است که به درستی گفتن متن پایانی قطعنامه علیه اسرائیل خیلی تند نیست برخلاف گذشته های عرب، اما یک چیزی در این قطعنامه مورد اتفاق بوده، ضد ایرانن و دوباره بر حاکمیت امارات بر سه جزیره همه امضا گذاشتن، از جمله اونایی که ایران این همه بهشون کمک کرده و عرب ها در واقع بر سر این
مثل آقای اسد.
بله و این واقعا جای تأسف داره. تو خب سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بلافاصله رد کرده و گفته مدرسه دخالت در امور ماست و اینها، ولی میخوام بگم این جو ضد ایرانی، اگرچه قطر و تا حدی هم سوریه سعی کردن خیلی تشدید نشه، اما بسیار این هم از این کنفرانس میشه گفت که عمده بیرون اومد علیه ایران.
خب آقای نوری‌زاده، از این سه کنفرانس که بگذاریم، سالگرد امروز یعنی به وقت ما 12 فروردین هستن و در تهران خب نخستین ساعت بامداد 13 فروردین هست، سالگرد همه فرسی 1358 هست، چه شد در اون روز که شما به دقت در جریان بودید؟ کجا بودید؟
حضورتو عرض کنم،
بله
من سردبیر مجله امید ایران بودم و روی جلدی درست کردم که آقای مهندس بازرگان رو گذاشتم و در حجت شکیبا نقاش ارزشمند که درود بهش میفرستم رو جلد کشید. در ذهن آقای مهندس بازرگان بود جمهوری دموکراتیک و به دستشون بود جمهوری اسلامی، و این در واقع رفراندومی بود که شب شما بحث مفصلی داشتید که من در جاهای حق رو با آقای محمدی دوست عزیز میدم و در جاهای آقای دکتر زیبا کلام، منتها آقای دکتر زیبا کلام با لحن خیلی تند میگفتن، در نتیجه حرفای منطقیشون هم تجلی تند پیدا میکرد. باری به هر حال به نظر من رفراندومی بود که در اون شرایط آقای خمینی نهایت استفاده رو از اون فضا کرد، از اون حالتی که در جامعه وجود داشت. واقعا جامعه یک پارچه دنبال آقای خمینی بود، منهای گروه فدایان خلق که اعلام کرد و یه راهپیمایی هم گذاشت در اون لحظه، بقیه همه به دنبال حرفی بودن که آقای خمینی میزد، و این خیلی حرف درستی بود. آقای محمدی دیشب گفت که اگه آقای خمینی میگفت بیان به سلطنت هم رأی بدی، میمدن رأی میدادن، و مردم واقعا نمیدونستن به چی رأی میدن، تنها میدونستن به چی رأی نمیدن، و این به نظر من بهره برداری بود که احتمالاً هر گروهی که به قدرت میرسه ازش این کارو استفاده میکنه. نمیدونیم، شاید فردا هم در ایران در پس تغییری که ایجاد میشه یه گروه که به قدرت رسیده بخواد این کارو بکنه، ولی امیدوارم واقعا یک ضمانتی در آینده باشه، چون این مسائل تو تاریخ تکرار میشه و بعد آدم 30 سال 40 سال گریبانگیرش میشه، و ولی مثلا در عراق چنین اتفاقی نیفتاد. بنابراین در اون روز یادم نمیره، البته بنده رأی ندادم، خیلی از ماها رأی ندادیم، شما ندادید، دیگران ندادن، ولی به هر حال اکثریت مردم رفتن در یه شهری که 20,000 نفر رأی داده بودن آری، 300 نفر هم رأی داده بودن نه، که اولا خب اون 300 نفر نشون میداد که هنوز هم کسانی پیدا میشن که به دنبال اینن که محتوا چیست، ولی در مجموع بله الان خودتون اینجا 81,621 آری، 204 نفر نه.
در روسر
ارقام هم یه خود بله در روسر ارقام هم تردیدم بکنین در نهایت اکثریت مردم رأی دادن، چون آنها به آقای خمینی رأی داده بودن نه به جمهوری اسلامی یا تغییر رژیم.
خب این رأی آری اکثریت چه دستاوردی آورد برای مردم بعد از 6 سال؟
یعنی حال حاضر،
حال حاضر
30 سال هم گذشته.
یواشکی من بگیم اون روز شما کجا بودی؟
واقعا یادم نیست من کجا بودم. اینقدر سرم شلوغ بود و به دوباره داشتیم، مطمئنن تو مقر سپاه بودم، تازه داشت چک میگرفت، ولی چی کار میکردم یادم نیست. ولی به نظر من ببینید بعد از 30 سال در یک نگرش کلان، آنچه که جمهوری اسلامیه خب یک شکست همه جانبه خورده، این هیچ چیز عجیبی هم نیست، یک تئوری پشتش بوده، به اجرا در اومده، حاصلش این شکست در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتیاد، حتی دینداری مردم. اما به طور اخص انسانی که الان توش هستیم کابوس یک بحران رو پیش روی کشوره که خیلی از رهبران اون روز انقلاب من ازشون دستور گرفته در حاشیه‌ها این روزا شنیدم که میگن آنچه که پیش روی ایرانه بزرگترین بحرانی است که پیش روی جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بوده. و من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در این دو سه هفته گذشته نشون داد که چیزی که آدم میفهمه، بالاخره پذیرفته که یک بحران بزرگ اقتصادی در پیشه و یک برنامه استراتژیک ریختن مشاورینش و ایشون هم داره اونو اجرا میکنه. در رأسش این است که سپاه، یعنی بعد از 30 سال رسیدیم به این که فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد امنیت داخلی در سال پیش رو در اختیار سپاه خواهد بود. سپاه ابزار سرکوب داره، وایتای ضد شورش داره و خودشون دارن تجهیز میکنن برای اینکه با مردم مقابله کنن در این مدیریت بحرانی که آقای خامنه‌ای میخواد در امسال بکنه.
خب این مال سال هست، ولی کمتر زیر وقت داریم.
آره خب از این نوع برای دفعه بعد
نوع رفراندوم برای نوع حکومت رو میشه گذاشت یا اینکه خب موضوعاتی هست فقط یک سوال هست.
نه
من مثال دادم مثلا کبه،
نه من شخصا خودم فکر میکنم
آیا میخواید مستقل بشید یا نه. ولی اینکه نوع حکومت، حالا فارغ از اینکه موافقیم یا نیستیم یا محتواشو میدونیم، یعنی
به نظر من قبلا هم عرض کردم نوع حکومت باید بره در یک مجلس مؤسسان منتخب مردم، قانون اساسی نوشته شد، بعد اون قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد. ولی آقای خمینی حق داشت در اونجا بپرسن مردم سلطنت میخواید یا نه، چون تست کرده بودن. اما حق نداشت بگه جمهوری اسلامی که نمیدونن توش چیه آری یا نه. کما اینکه 6 ماه بعد قانون اساسیش نوشته شد 25% به 6% باز ریزش کرد.
خب در همین زمینه آقای نوری‌زاده کمتر از یک دقیقه داره، نوع حکومت رو میشه به همه پرسی گذاشت یا اینکه طریق دیگه ای هست؟
خیلی این یه چیز خیلی طبیعی است جناب چالنگی. وقتی شما حتی در قانون اساسی مشروطه نگاه میکنید، شما انتخاب نوع حکومت باید با نمایندگان مردم، با افراد متخصص باشه، حقوقدان باشه، نه اینکه هر آدمی بیاد رأی بده. اون منظر به معنای دموکراسی واقعا نیست، یک همون بازی است که الان داریم می‌بینیم، پوپولیسم بازی است که داریم دچارش هستیم و فقط میان میگن بله مردم جمع شدن، ولی خب اون حکومت رو باید منتخبان مردم برگزینن.
سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس بسیار و سپاسگزار هستیم از آقای محسن سازگارا در استودیو. فردا آقای محمد رضا شاهید در پاریس با ما خواهند بود، آقای مهرداد خانساری در لندن، آقای سهراب سپانی در استودیو و آقای احمد رفعت در روم. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، آسماری و کوهساران دالاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، 13 به در خوب و خوش و توأم با تندرستی و بدون حادثه در پیش داشته باشید.